آخرین خبرها و گزارش های روز را مستقیما از استودیوی مرکزی رادیو آزادی از پراگ پیشنهاد شما میکنیم. سلام، امروز در برنامه روننده کارمندی امنیت بود. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان رسما نام عامل صدمه مرگبار در دوشنبه را اعلان کرد. رهایی از دست جنگجویان طالب و دویش ده ساکنان ولایت سریپول افغانستان به نزد خانواده های خود برگشتند، ده نفر دیگر بینشانند.
بچه ما را بردن، بچه 26 ساله پاتیا خواندن، ما برای عزیز قربان توی میکدیم، برای عزیز قربان بچه ما امروز درکش گم است.
کلانتر، زیباتر و بلندتر سبقتی داره و صاحبکارهای توجیک برای بنیاد انشاءات در دوشنبه بعد میری شرط تعیین شدنی رستم امامعلی. سفارت ایران در دوشنبه اتهامات وزارت امور داخلی تاجیکستان را رد کرد که ایران را در برانگیختن جنگ داخلی و قتل افراد شناخته توجیک در اون زمان متهم میکند. سفارت با نشر یک بیانیه رسمی در وبسایتش شب 9 آگوست چنین گفت:
ایده‌های مطرح شده در فیلم توسط اعتراف کنندگان محبوس و با نقل از کسانی است که در قید حیات نیستند و حتما نمی توانند اعتبار داشته باشند.
از این پیش و در شب 8 آگوست وزارت امور داخلی تاجیکستان با نشر فیلم مستند ایران را در برانگیختن جنگ داخلی و جمله دست داشتن در قتل سفرعلی کنجایف رئیس پیشین شورای عالی و حدود 20 افسر پایگاه 201 روسیه در سالهای 90 متهم کرد. ایران و تاجیکستان تا چند سال پیش رابطه های بسیار نزدیک داشتند، ولی بعد دعوت محی‌الدین کبیری رئیس حزب ممنوع نهضت اسلامی به تهران در سال 2015 مناسبت های دو طرف سرد شد. کارشناسان توجیک میگویند در صورت ادامه کردن چنین اتهامات ممکن است رابطه های ایران و تاجیکستان از این هم بدتر شود.
در حقیقت میتواند که همین روابط، همین روشی که امروز در مناسبت تاجیکستان و ایران شروع شده است، نتیجه بدتری داشته باشد، از جمله برکندن شاید روابط دیپلماتی، روابط سیاسی و مانند اینها. این وابسته از این است که هر چی قدر ایرا تأثیری بیشتر برسانند، هر چقدر بخواهند که روابط بدتر شود، هم خود بدتر می شود.
رو می آوریم به موضوعهای دیگر. وزارت امور داخلی تاجیکستان اسم عامل صدمه مرگباری ده روز پیش در شهر دوشنبه را اعلان کرد. به گفته وزارت، در این صدمه عادل جان شریفوف یک مفتیش کمیته دولتی امنیت ملی نقش داشت. روننده 24 ساله روز 30 ایول از عهده اداره ماشین برآمد و دو پیاده‌گرد را پخش کرد که یکی از آنها هلاک شد. نفری هلاک شده کارمند وزارت دفاع بود و پیوندان او شکایت داشتند که روننده بعد از صدمه از جای حادثه فرار کرده است. وزارت گفت که تحقیق حادثه را دوستانی نظامی تاجیکستان بر عهده دارد. برنامه خبری تلویزیون آزادی را تماشا دارید. بعد بیانیه دونالد ترامپ که گفت کره شمالی باید تهدید به آمریکا را بس کند، پخینیان جواب داد که برنامه حمله موشکی به یک جزیره توبه آمریکا را بررسی میکند.
جنگ لفظی بین دونالد ترامپ و کره شمالی روز 10 آگوست هم ادامه یافت. خبرگزاری دولتی کره شمالی عباره خشم و آتش آمریکا را که دونالد ترامپ به کار برد یاوه نامید و گفت که برنامه حمله به نزدیکی جزیره گوام را از نو بررسی میکند. پخینیان میگوید قصد دارد 4 موشک میانه پرواز را پرتاب کند که میتوانند از فضای ژاپن بگذرند و به پایگاه آمریکا در جزیره گوام برسند. ژاپن که شریک نزدیک آمریکا است گفت در مقابل تجاوز کره شمالی همچنان در کنار آمریکا می ایستد.
حکومت ما برای هر گونه وضعی که سبب انتقال شهروندان ما به جای امن در داخل و خارج شود آمادگی گرفته است.
اما این شبهه وجود دارد که در صورت پرتاب موشک ژاپن بتواند کار کند. قانوناً ژاپن حق دارد هر گونه موشکی را که از فضایش به سمت گوام پرواز میکند محو نماید، ولی به گفته کارشناسان حالا توکیو چنین قدرتی ندارد. در واشنگتن دونالد ترامپ در توییتر به توانایی و قدرت ارتش آمریکا تاکید کرد، هرچند گفت امیدوار است هیچگاه اسلحه اتمی آمریکا به کار برده نشود. اما در کره شمالی موضع‌گیری دیگر است و مطبوعات دولتی این کشور با پخش بیانیه گفت که مکالمه با رئیس جمهوری آمریکا امکان ندارد و به ضد او فقط قوه به کار می‌رود.
رو میاریم به موضوعهای دیگر. بعد از اسارت چند روزه ده ها سکینی ولایت سریپول افغانستان از دست جنگجویان گروهی به نام دولت اسلامی رها شدند. جنگجویان گروهی توندرو در آخری هفته گذشته پس از دو روزی درگیری های شدید با نیروهای امنیتی افغان نظارت منطقه میرزا آلنگ ولایت سریپول را به دست گرفتند. بعد این به نیروهای امنیتی دستور شد که با تمام توان برای بازپسگیری این روستا اقدام کنند. مومن احمدی گزارش میدهد.
رهایی از دست طالبان و جنگجویان داعش که در دهه این مردم بیشتر از 50 نفر را کشتند. جنگجویان بعد اشغال روستای میرزا آلنگ در ولایت سریپول بیشتر از 300 نفر از جمله زنان و کودکان را اسیر گرفتند و 235 نفر را بعد از مدت رها کردند. ساکنان رنج کشیده حالا عصبانی هستند که چرا نیروهای حکومتی سری وقت به کمکشان نشتافتند.
دولت برای ما تابوت جور نکنه، کفن جور نکنه، دولت باید امنیت ما را بگیره. یه چه رقم دولت است؟
والدانی که کودکانشان را ندیده بودند بعد فراق کوتاه هم اشک خود را نگه داشتن نمی توانستند. اکثر این مردم شیعه مذهب هستند. دهه‌ی آنها را جنگجویان طالب و داعش روزی 5 آگوست اشغال کردند و به گفته شاهدان ده‌ها نفر را یا سر بریدند و یا پراندند. صد نفر دیگر در اسارت جنگجویان ماندند.
بچه ما را برده، بچه 26 ساله پاتیا خوانده، ما بر عزیز قربان توی میکدیم، بر عزیز قربان. بچه ما امروز درکش گم است.
رهایی مردمی آسایشته بعد آن صورت گرفت که مقامات امنیتی افغانستان عملیات برای رهایی روستای میرزا آلنگ در سریپور را تقویت دادند و نیروهای علاوگی سفربر کردند.
اسرایی که در میرزا آلنگ گیر مانده بودند در اثر تلاش های مقام ولایت و پادرمیانی بزرگان قومی اونا آزاد شدند، در مرکز شهر برای فعلا اونا در خانه های عقارب و مساجد و منابر اینا مسکن گزین شده، کمک های اولیه برای از اینا صورت گرفته. در حال حاضر یک تعداد نیرو هم وارد ولایت سریپول شده، وعده های حکومت هم داره عملی میشه و به زودی انشاءالله که عملیات بازپسگیری در منطقه میرزا آلنگ راه اندازی خواهد شد.
مردم در افغانستان وقتهای اخیر حکومت اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان را تنقید میکنند که نمیتواند امنیتشان را تامین نماید.
برمیگردیم به تاجیکستان. نمایندگی صلیب سرخ در تاجیکستان میگوید تا کنون برای بازدید از محبسهای تاجیکستان که شکایت از آنها زیاد است اجازت ندارد. این مؤسسه امدادی صلح است که از دولت تاجیکستان میخواهد اجازه بدهد که با وضع زندانیان آشنا شود، اما مقامات گفتند که نمیتوانند آنها را هر وقت که بخواهند به محبسها راه بدهند. مردانی محمد با سرپرست دفتر صلیب سرخ در دوشنبه صحبت کرد و درباره ژنرال زندانی غفور میرزایف هم پرسید.
صلیب سرخ جهانی چندین بار از دولت تاجیکستان درخواست کرده بود که به زندان‌های این کشور راه یابند، اجازه دهند که از محبوسان در زندان‌های تاجیکستان دیدن کنند. لطفا بگید که دولت تاجیکستان این درخواست را اجرا کرده است و اگر اجرا نکرده دلیلش را گفته که چرا؟
متاسفانه این مشکل حالا نیز حل نشده است. واقعا هم کمیته بین المللی صلیب سرخ به زندان های تاجیکستان دسترسی ندارد.
شما به زندانیان سیاسی تاجیکستان از جمله ژنرال غفور میرزایف یا مسئولان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در زندان دسترسی داره؟ چون ژنرال غفور میرزایف رسما اعلان کرد که گرسنه نشینی میکند. با شما در این زمینه شکایت کرده؟
به هر صورت من آشکارا میگویم، اگر حتی ما به زندان ها نیز دسترسی داشته باشیم و اگر گرسنه نشینی و یا حادثه دیگری هم باشد، ما نمیتوانستیم آن را شرح دهیم. برای چی؟ برای اینکه گفتگوی ما مخفی است، هم برای زندانیان و هم برای حکومت.
برنامه‌رو ادامه میدیم. چند ده ماه است که در شهر دوشنبه ساختمان میدانچه‌ها، تعمیر راه گلگشت‌ها و نمود ظاهری بناها اوج گرفته است. ساکنان پایتخت میگویند چنین کارهای با سرعت آبادکاری را در دو ده سال آخر دریافت ندارند. اما کارشناسان بر اینند که مرکه ساخت و ساز و سخاوتمندی صاحبکاران و شرکت‌ها در امر بنیاد انشاءات بیشتر به خاطر دریافت رضایت شهردار نوی پایتخت صورت میگیرد. فرزان محمدی موضوع را تحلیل کرد.
با تعیین شدن رستم امام‌علی به سمت رئیس شهر دوشنبه، اداره و نهادهای دولتی، شرکت‌ها و حتی صاحبکاران برای بنیاد انشاءات‌ها در پایتخت به هم سبقت می‌کنند. در نیم سال در محله و ناحیه‌های پایتخت آن مقدار میدان‌های ورزشی بنیاد شد که در 10 سال اخیر نشده بود. با گفته مسئولان شهرداری، این اقدام با یک امر رئیس جمهور امام‌علی رحمان صورت می‌گیرد که 48 عدد وزارت و اداره‌ها، مؤسسه‌ها موظف گشتند در شهر دوشنبه میدانچه‌های ورزشی بنیاد کرده باغ و گلگشت‌ها را بازسازی کنند.
این زمان در میدانچه‌های ورزشی از 70 عدد 45 عدد اینها افتتاح گردیدند از طرف مقامات اجرایی حکومت دولت شهر دوشنبه در نمایندگی ناحیه‌ها و ساختارهای داخل‌داری که برای قبول معین گردیدند.
قرار است ساختمان و آبادانی باغ و گلگشت ها تا روز استقلالیت انجام یابد و در خاتمه آزمون بهترین میدانچه ورزشی و باغ و گلگشت نیز جمع بست شده به بنیادکاران تحفه ها سپاریده شود. در معرکه ساخت و ساز دوشنبه شهر و ناحیه ها و حتی ولایت ها نیز وارد سبقت شدند. عین زمان ولایت سوخت با بازسازی باغ عینی و ولایت ختلان با ترمیم و نوسازی باغ دوستی خلق ها که پیکره فردوسی در آن جایگیر است مشغولند. از حساب نیروگاه راغون نزدیک به 700 هزار سامانی برای ساختمان میدان ورزشی در دوشنبه جدا شده است. اداره و وزارتخانه‌ای که کارشان با ساختمان و معماری هیچ علاقه‌مندی ندارد سعی میکنند در شهر دوشنبه میدان ورزشی، راه و یا میدانچه کودکانه را بنیاد کنند. تنها فرودگاه بین‌المللی تشبث کرده است که 3 میدانچه ورزشی را ساخته و به اختیار ساکنان گذارد.
همه این لایحه ها یعنی میدانچه های ورزشی از حساب مبلغی فرودگاه درست ترش گویم درآمد های ایلووگی فرودگاه بنیاد یافته ساخته شدند.
ولی برای ساکنان دوشنبه مهم نیست که این میدان ها از سوی کی و با کدام مبلغ بنیاد می شود. سمرت شاه ناظر شایف ساکنی محله احمدی دانش از آن خوشحال است که در یک مدت کوتاه میدان های اطراف خانه اشان با سازی شده برای کودکان و طفلان و هم کلان سالان شرایط ورزش و فراغت فراهم شده است.
پیشتر همه جزیر بود جایش خیشتن نبود، جای انا استراحت کردن نبود، حاضر بسیار شرایط مهیا شده که
بندشی کارشناسان راهبران کارخانه و اداره ها بر اینند که دریافت اعتماد رستم امام‌علی اعتماد رئیس جمهور نیز هست و از این رو سخاوتمندانه در بنیاد انشاءات ها در دوشنبه سهم میگیرند.
ولی ضمن عملی نمودن این استراتژی و هدف بعضی کمبودی ها نیز مشاهده میشوند. رهبران شرکت های مربوطه یا مؤسسه اداره های دولتی و غیر دولتی گفتند که از حساب خودشان این کار را به انجام می رسانند، ولی همزمان مجبور هستند که دیگر سمت های فعالیت خود را که با تعمیر و ترمیم یا خریدن تجهیزات نو یا بهتر کردن سطح کفالت اجتماعی کارمندانشان یا زیاد کردن مزد مهنت آنها محدود می شوند.
تحلیلگران می گویند این ضرب الاجل از تعیین شدن رستم امام‌علی پسر رئیس جمهور آغاز گرفته، معلوم نیست اینرسی این آبادانی در می پوید و یا نه.
و یک خبری ورزشی هم داریم. دلشاد نظرف ورزشگری مشهور توجیک در مسابقه قهرمانی جهان اوید به ورزشی سبک که در ورزشگاه المپی لندن جریان دارد در گرزاندوزی مقام ششم را کسب کرده به دور نهایی را یافت. سبقت انتخابی اوید به گرزاندوزی شب چهارشنبه 9 آگوست با شرکت 32 ورزشگر در دو گروه برگزار شد. دلشاد نظرف گرز را به دوری 75 متر و 54 سانتی متر هوا داد که این نشان داد در گروه ا نتیجه پنجم است. وی از روی نتیجه گیری هر دو گروه در بین 32 نفر ششم شد. و اخبار و گزارش های از این بیشتر را در وبسایت ما www.ozodi.org و صفحه های ویژه ما در فیسبوک و تویتر و ادنا کلاسنیک دنبال کنید. نوارهای دیدنی در آزادی ویدیو یوتیوب گذاشته شده است. تشکر برای همراهی و تا برنامه فردا، خدا نگهدار.
سلام، اخبار امروز را من طاهری سفر تقدیم میکنم. فرماندهی ارتش کره شمالی روز پنجشنبه گفت برنامه حمله پیشگیرنده به جزیره گوام اقیانوس آرام مکان پایگاه های آمریکا را تا میانه های ماه آگوست به پایان میرساند. پخینیان گفت که موشک های میانه پروازی خواسان 12 به پرتاب آماده میشوند. مقامات کره شمالی میگویند برنامه موشکی آنها تنها برای پیشگیری نیروهای آمریکا در منطقه روانه شده است. روز گذشته جیم میتیس رهبر پنتاگون از کره شمالی خواست که از کارکرد سلاح اتمی دست کشد. پیشتر از این پرزیدنت آمریکا قول داد که به هر تهدیدی پخینیان با آتش و خشم پاسخ خواهد داد که نظیرش را در جهان ندیدند. نخست وزیر برکنار شده پاکستان نواز شریف شام 9 آگوست در تظاهرات جانبدارانش در شهر لاول پیندی قرار دادگاه عالی را در زمینه لغو صلاحیتش تحقیر رای دهندگان نامید.
من اکنون برای برنامه مبارزه میبرم که تمام مشکلات مردم پاکستان را حل میکند. من اینجا نیامدم که برای برقرار شدنم و حکومتم مبارزه برم. بیایید و برای آینده درخشان این کشور با نواز شریف همراه شوید.
دادگاه پاکستان صلاحیت نخست وزیر پیشین نواز شریف را برای بایگری های پنهانی اش لغو کرد. از زمان استعفایش باری اول است که شریف قرار دادگاه را در مسیر عام شرح می دهد. با تشکیل رهپیمایی جانبدارانش از اسلام آباد تا لاهور پرطرفدار بودن خود را او به نمایش گذاشت و این پیغام را داد که دادگاه می تواند او را از مقام برکنار کند اما نمی تواند نفوذش را بگیرد. دادگاه عالی پاکستان روز 28 ایول حکم کرد که نواز شریف دیگر حق کار در مقام نخست وزیری را ندارد. شریف با دست داشتن در فساد اداری متهم است که ریشه‌اش از افشاگری های اوراق پاناما در سال 2016 آب می خورد. حکومت آمریکا سفر رسمی پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین به ابخازستان جدایخواه را که 8 آگوست صورت گرفت غیر قابل قبول نامید. وزارت امور خارجه آمریکا گفت که سفر پوتین به قلمروهای غصب شده گرجستان از سوی روسیه خلاف عهدنامه ژنو در مورد جنگ گرجستان است. دپارتمنت دولتی از روسیه خواست که یگانگی مرزی و استقلالیت گرجستان را احترام کند و نیروهایش را به موضع‌هایی که تا نزاع سال 2008 مستقر بودند عقب بکشد. جنگ معروف به پنج روزه بعد از نصف شب 8 آگوست سال 2008 شروع شد. گرجستان در این جنگ 412 نفر را تلف داد و از جانب روسیه 67 سرباز کشته شدند. به دنبال این روسیه دو قلمرو جدایی طلب گرجستان، اسیتی جنوبی و ابخازستان را جمهوری مستقل اعتراف کرد. گروه تندرو دولت اسلامی در یک نوار ظاهرا نوی ویدیویی تهدید کرد که حمله های را در ایران پیاده میکند. در این نوار یک مرد نقاب پوش که در دست کلاشنیکوف دارد با دو نفر دیگر ظاهر شده و به ایران تهدید میکنند. در نوار عکس های تازه نفری نشان داده شده است که حمله به بنای پارلمان ایران و آرامگاه آیت الله خمینی در تهران را انجام داد. در این حمله ها 18 غیر نظامی و 5 حملهور کشته شدند و 50 تن زخمی شدند. در این نوار یک مرد با زبان فارسی صحبت میکند. این در حال است که روز دوشنبه 8 آگوست وزارت امنیت ایران با نشر بیانیه از بازداشت اعضای گروه دولت اسلامی خبر داد که به گفته وزارت قصد انجام عملیات های تروریستی در ایران را داشتند. وزارت امور خارجه ازبکستان یکجا با سازمان های خارجی روز 11 آگوست کنفرانس بین المللی آسیا مرکزی سمت های مهمی سیاست خارجی ازبکستان را برگزار میکند. آنگونه که برگزار کنندگان میگویند در نشست هدف و محتوای سیاست معاصر ازبکستان در منطقه که بر پایه تقویت مناسبت های دوستانه و حسن همسایه‌داری بنیاد یافته است شرح داده می شود. در این همایش نمایندگان تاجیکستان نیز شرکت می کنند. شنونده ارجمند، برای اخبار از این هم بیشتر سر بزنید به وبسایت رادیو آزادی با نشانی azadi.org.
حرف ها رو یک یک می چینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. azadi.org. یک کلیک تو آزادی. azadi.org.
وزارت امور خارجه تاجیکستان میگوید بعد دیدن گزارش ویدیوی شبکه تلویزیونی رشا توده که از سرنوشت گروه یتیمان جنگیان روس زبان گروه دولت اسلامی از یک یتیمخانه بغداد نقل میکرد، تاجیک و تاجیکستانی بودن یک از قهرمانان خردسالار را فعلا تصدیق کردن نمیتواند. дипломатҳои тоҷик мегӯянд феълан тасдиқ кардани ҳувияти ин кӯдак барои онҳо душвор аст ва бо гузашти як рӯз аз пахши ин гузориш дар интернет ҳанӯз имкони тасдиқ шудани ҳувияти ин духтарак тавассути манобаи муътамад имкон надорад. در این زمینه من مردان محمد گزارش میدیم. یک مسئولی وزارت امور خارجه تاجیکستان در صحبه با رادیو آزادی گفت که این موضوع مورد آموزش آنها قرار میگیرد. در همین حال مسئولان وکالتدار حقوق کودک تاجیکستان میگویند سرنوشت این و دیگر کودکان تاجیکی که در قلمروهای زیر نظر جنگیان دولت اسلامی قرار دارند آنها را به تشویش گذاشته است و این نهاد نیز تلاش میکند با دریافت حقیقت حال به سرنوشت این کودکان رسیدگی کند. گزارش شبکه بین‌المللی تلویزیونی رشد تودی که در وبسایتش روز 8 آگوست نشر شد از سرنوشت چند طفل یتیم مانده اعضای سابق گروه اسلامی نقل میکند. از این کودکان که تا 8 ساله میباشند همچون روس زبان و زاده خانواده های شهروندان شوروی پیشین یاد شده است. یکی از کودکان مجروح در این نوار که ظاهرا 8 ساله بوده که خود را با نام مریم معرفی کرده است با زبان شکسته روسی میگوید موشکباران خانه آنها را خراب کرده همه اعضای آیله کشته شدند. در صحبت دخترچه گفته است که والدانش از تاجیکستان و مصر رفته خودی او در همین کشور تولد شده است. بعد این والدانش به ایران رفته و در آنجا با صاحب دو خواهر یک برادر شدند. مسئولان وکالتدار حقوق کودک تاجیکستان میگویند بعد پخش این گزارش تلاش دارند درباره شخصیت او معلومات جمع‌آوری کنند. عزیز صالح یاوری وکالتدار حقوق کودک روز 9 آگوست بر رادیو آزاده گفت که یکی از تلاش‌های آنها کوشش پیدا کردن خویشاوندان احتمال این دخترچه در تاجیکستان می‌شود. وی گفت
چیز نو دست کردیم و در جریان همین کور هستیم ده و کلادو روی باقی کودکان راهوی رایش پیدا کرده و کردن ده این کودکان.
از دفتر نمایندگی سازمان جهانی مهاجرت در تاجیکستان بر رادیو آزاده گفتند که در ایران نمایندگی این سازمان فعالیت کرده و در صورت مراجعه رسمی در انتقال مریه 8 ساله مساعدت خواهد کرد. این منبع همچنین گفت در عراق سازمان‌های دیگر بین‌المللی با شمول یونیسف فعالیت می‌کنند که به حل مشکلات کودکان مشغول هستند. پخش گزارش تلویزیون روسی از یتیمخانه در بغداد در حال است که ماه‌های اخیر دایره حضور جنگیان دولت اسلامی در قلمروهای سوریه و عراق شدیداً تنگ شده، نیروهای بین‌المللی تلاش دارند آخرین استحکام‌های این گروه دهشت‌افکن را نابود سازند. در این امر پیشگویی می شود که اکثر جنگیان زنده مانده تلاش میکنند که این قلمرو را ترک کنند. در گذشته مقامات تاجیک وجود جنگیان را در این قلمروها همراه با اعضای آیله و فرزندانشان تصدیق کرده اند. در گزارش حکومت تاجیکستان به سازمان ملل متحد که روز 30 ایول به رادیو آزاد رسید درباره حضور بیش از 250 طفل تاجیک در قلمروهای جنگی خبر داده شده است. در این گزارش همچنین گفته شده است که مقامات تاجیکستان توانستند در مدت 2 سال اخیر از سال 2015 تا ماه می امسال 19 خانواده و در مجموع 61 نفر را از مناطق جنگ زده و از راه به سوی عراق و سوریه برگردانند. به گفته مقامات در میان این 61 نفر 21 نفرشان دختر و 20 نفرشان پسر بودند. در گزارش آمده است حکومت سعی دارد آنهایی را که در سوریه و عراق درماندند و میخواهند به وطن برگردند به تاجیکستان بازپس بیارد. حالا سوال مطرح این است که دولت تاجیکستان از کدام طریق کودکان تاجیک را از مناطق جنگ زده عراق و سوریه به وطن باز میگردانند. یوسف رحمان دوستیتانی کلی تاجیکستان در نشست خبریش در دوشنبه روز 3 آگوست به این سوال رادیو آزادی گفت زنان و کودکان با هنگام بازگشت به تاجیکستان از همه گونه جوابگری آزاد خواهند شد، اما این طرز مناسبت نسبت مردها تطبیق نخواهد شد.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
شش ساکن ناحیه ونج که روزی 7 آگوست نزد بنای شعبه کارهای داخلی این ناحیه برای رهایی 4 گمانبر در عضویت به جریان ممنوع سلفیه دست به اعتراض زده بودند بازداشت شدند. مقامات این جوانان را در تحریک ساکنان برای گردی هم آمدن نزد بنای شعبه کارهای داخلی ناحیه ونج و ویران کردن ترتیبات جمعیتی متهم میکنند. من مومن احمدی تفصیلات بیشتر دارم. جوراخان ذکریازاده سردار شعبه کارهای داخلی ناحیه ونج روز 9 آگوست بازداشت گروه جوانان را تصدیق کرد ولی از شرح بیشتر خودداری کرد. در همین حال یک منبع از ریاست کارهای داخلی ولایت بدخشان روز 9 آگوست بر رادیو آزادی گفت که حالا این 6 نفر دیدار مظافروف، ساربان سبزقدموف، محمد فیاضوف، مقصد بردیف، نصیب محبتوف و شرفگان سفروف در بازداشت قرار دارند. آنها روزی 8 آگوست پس از یک روزی دست به اعتراض زدن بازداشت شدند. معمولاً در چنین حالت دادگاه‌های تاجیکستان قضیه چنین افراد را بر اساس ماده 460 کدکس حقوق ویرانکنی ماموری تاجیکستان یعنی مایده اوباشی بررسی می‌کنند. این ماده مجازات را به اندازه تا 500 سومانی جریمه یا از 5 تا 15 روزی حبس در نظر می‌گیرد. به قول مقامات آنها روز 7 آگوست از شعبه کارهای داخلی ناحیه خواستند 4 ساکن بازداشت شده را رها کنند. کارمندان شعبه کارهای داخلی ناحیه ونج روز 7 آگوست برادران اسامیدین و نظامیدین عبدالمنتظروف ها ساکن دهه جنگلی زوگاوا و فروخروز مزاربون و آرزو ایمتف ساکنان دهه باود ناحیه ونج را بازداشت کردند. مقامات عبدالمنتظروف ها را در عضویت در گروه ممنوع سلفیه و ترغیب عقاید این سازمانی ممنوع متهم می‌دانند. این هم صحبت ما گفت فروخروز مزاربون و آرزو ایمتف همچون شاهد عملهای برادران دعوت شده بودند و پس از چند ساعت پرسش آزاد گردیدند. یک هم صحبت آگاه رادیو آزادی از قضیه گفت 6 نفر بازداشت شده بیگاه دیروز دستگیر گردیدند. آنها خودشان و چند ساکنان ناحیه را جمع کرده با ویران نمودن ترتیبات جمعیتی به کار کارمندان شعبه کارهای داخلی خلل رسانیدند. اسامیدین عبدالمنتظروف پدر دو جوانی که در بازداشت قرار دارند روز 9 آگوست در صحبت به رادیو آزادی از خانه‌اش در ونج گفت مقامات هنوز شهر ندادند که پسرانش با کدام جرم بازداشت شدند. او امیدواری کرد که بیگناهی پسرانش ثابت می شود و آنها آزاد می گردند. عبدالمنتظروف گفت نفرانی که با گمان اعتراض در نزد بینای شعبه کارهای داخلی بازداشت شدند شناس و برخیشان همکاران پسرش بودند. او گفت این جوانان نه برای اعتراض بلکه برای فهمیدن واقعیت که چرا آنها بازداشت شدند به نزد بینای شعبه کارهای داخلی و شعبه کمیته امنیت در ناحیه رفتند. شیرعلی نصرتوف وکیل محله اوبری درگاو که چند تن از اعتراضگران نزد بینای شکیده ساکنان این محله هستند روز 9 آگوست بر رادیو آزادی گفت دو نفری بازداشت شده ورزشگرند. او گفت محمد فیاضوف و مقصد بردیف که نامشان در میان اعتراضگران هست گوشتگیر بوده در مسابقه های داخلی بارها صاحب جایزه گشتند.
همین بچه ها گنده نیستن. اونا همین دو تاش همین گلاسیگاب گوشتگیر چمپیون هم وایو. همه کار همین قشلاق باور کرده همه خیلی راستن.
بازداشت دو ساکن ونج با گمان عضویت در رویه سلفیت در حال است که مقامات میگویند در ولایت بدخشان از همه بیشتر ساکنان این ناحیه به صف گروهی در تاجیکستان ممنوع دولت اسلامی پیوستند. طبق اطلاع رسمی از ولایت مختار کوهستان بدخشان بیش از 50 نفر به سوریه و عراق رفتند که بیشتری آنها از ناحیه ونج هستند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
نشر یک فیلم مستند در تلویزیون دولتی تاجیکستان که در آن ایران به سرمایه گذاری قتل های زنجیره‌ای در دوران جنگ داخلی تاجیکستان متهم می شود، دوام دو روز گذشته در سرخط رسانه های فارسی زبان در داخل و خارجی تاجیکستان و ایران قرار گرفت. محتوای رسانه های تاجیکستان و ایران و همین طور نظرهای شهروندان دو کشور در رابطه با این قضیه را من محمد و فاریز آزاده در اینجا خلاصه میکنم. این خبر که همکنون در رسانه ها چرخ میزند در فهرست مطالب سرخواننده مطرح ترین رسانه های فارسی زبان نظیر بخش فارسی رادیوی بی بی سی، رادیوی فردا و بخش فارسی تلویزیون العربیه قرار دارد و هنوز هم بحث ها در اطراف این موضوع فروکش نشده است. اما در ایران صدها وبسایت خبری با عنوانهای مختلف از خبری نشر این نوار تلویزیون دولتی تاجیکستان تا واکنش سفارت ایران در دوشنبه به آن مطالب و گزارش ها تهیه کردند و به صورت عموم این عملکرد حکومت تاجیکستان را اتهامی عجیب خواندند. در مجموع واکنش مقامات ایرانی به این قضیه خیلی احتیاطکارانه بوده و رسانه های آن کشور با نشر پاسخ سفارت ایران که جوابی رسمی آن کشور به اتهامات دوشنبه است بحث را به حاشیه نکشیدند. هرچند یک مسئول ایرانی که نخواست است از او نام برده شود در صحبت با وبسایت کیمیای سعادت گفته است که جمهوری اسلامی ایران کشوری نیست که کوتاه بیاید، نه در برابر آمریکا کوتاه آمده و نه در برابر هیچ یک از سلطه‌خواهان. تاجیکستان برای ما نه آمریکاست، نه اروپاست، نه عربستان سعودی است. تاجیکستان برای ما واقعا عزیز است. ما وقتی میگیم تاجیکستان برای ما عزیز است تعارف که نمیکنیم، از نگاهی صرف مصالح و منافع که نمیگوییم. در رسانه های تاجیکستان نیز این موضوع باستاب گسترده‌ای داشت و دوام دو روز گذشته سرخطی رسانه های این کشور را زیب می داد. از رسانه های حکومتی تاجیکستان جز تلویزیون دولتی که دوام روز سه‌شنبه چند بار این برنامه را پخش کرد، همچنین خبرگزاری دولتی خاور نیز محتوای این صحبت را به نقل از وزارت امور داخلی باز نشر نمود. رسانه های مستقلی تاجیک زبان نیز چی در داخل و چی در خارج با نشر گزارش ها و پخش نظر کارشناسان و بررسی پهلوهای مختلف بحرانی به وجود آمده میان دو کشور فارسی زبان پرداختند. در این بحث ها در مجموع کارشناسان تاجیک پخش این نوار در تلویزیون دولتی را به نفع تاجیکستان ندانستند. اما بیرون از بحث های رسانه‌ای این قضیه ذهن‌های شهروندان دو کشوری همزبان و همفرهنگ را که تا همگی دو سه سال پیش رابطه‌های تنگاتنگ داشتند و در فکر تشکیل اتحاد کشورهای فارسی زبان بودند نیز با خود مشغول ساخت. شبکه‌های اجتماعی دوام دو روز گذشته جولانگاه بحث‌ها در اطراف این موضوع بودند. در اظهار نظرها در پاورقی مقاله‌های بخش تاجیکی و ایرانی رادیوی اروپایی آزاد، رادیوی آزادی، کاربران به دو دسته تقسیم شدند. برخی از کاربران تاجیک از موقف حکومت تاجیکستان جانبداری نبوده و آن را یک عمل درست تلقی کردند. برخی هم نوشتند نخود ایرانیان چنین کار را با ما تاجیکان روا دارند. یکی از کاربران بخش تاجیکی رادیوی آزاد نوشته است مگر همان ایران نبود که یکمین شده استقلالیت تاجیکستان را پذیرفت، مگر همان ایران نبود که در صلح تاجیکان میانه روی میکرد، یکمین شده در تاجیکستان مستقل گه ساخت، اگر ایران صلح تاجیکان را نمیخواست باور کنید تا حاضر جنگ بود. چون این موضع گیری های مختلف را در نوشته های کاربران ایرانی نیز میتوان دریافت. یک کارگر ایرانی با نام مستعار سوال میکند جای در منطقه است که این رژیم صفاک، تفرقه انداز، مداخله جو و اشغالگر بینی خود را در آن نخلانیده باشد. اما کاربر دیگر ایرانی با نام شرف میگوید اینکه وزارت امور داخلی تاجیکستان تنها با استناد به حرف سه آدم خلافکار و قاتل خود اقدام به ساخت مستند علیه کشور بزرگ ایران کند واقعا جای تاسف است. داریوش رجبیان روزنامه‌نگار تاجیک مقیم لندن در پی پخش این نوار در تلویزیون تاجیکستان در صفحه فیسبوک خود نوشت که دیدن آنچه این روزها میان ایران و تاجیکستان میگذرد دردناک است، به اندازه کندن ناخون از گوشت. حجیر تهرانی یک روشنفکر ایرانی در پاورق این بحث نوشته است شوربختانه آنهایی که این سناریو را طرح کردند به دنبال قطع رابطه دو کشور هستند و روند رویدادها نشان می‌دهد که این اتفاق به زودی خواهد افتاد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
قرار است در نیمه دومی ماه جاری در قلمرو ولایت سوغ در شمال تاجیکستان تمرین های گسترده ساختارهای قدرتی کشور با جلب نیروهای احتیاطی برگزار شود. این مشق نظامی در مناطق هممرز با ازبکستان و قرغیزستان با هدف سنجش هنر نظامیان در جلوگیری از ورود گروه های تروریستی و افرادگرا از تاجیکستان به این کشورها عنوان می شود. تفصیلات بیشتر این موضوع را من خورشید همدم برایتان ارائه می کنم. فریدون محمد علی زاده سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان ضمن تصدیق خبر برگزاری تمرینات گسترده نیروهای مسلح کشور در قلمرو ولایت سوغ گفت این مشق‌ها شبیه رزمایشی است که بهار سال جاری با جلب حدود 50,000 نظامی و نیروهای احتیاطی در ولایت ختلان در جنوب دایر شده بود. و گفت
وقتی که نقشه اول سال تصدیق میشه یک مرتبه برای جزئیات با پرزیدنت مینویسند، باز پرزیدنت جزئیات بگیرد از یا 14 تا 17 یا 15 تا 18 میگذرد، برای این هم جزئیات چه بعد پر میگن که چند نفر حیات چی میشد.
روزی گذشته 6 آگوست برخی ساکنان مناطق شمالی تاجیکستان شاهد انتقال تانک و زیرپوش‌ها در حدود ناحیه شهرستان ولایت سوغ شدند. نظامیان شرکتدار این مشق میگویند هدف تمرین ها مقابله با تروریسم و جلوگیری از عبور مرز از جانب تروریستان میباشد. روشن اسلامو یک نظامی تاجیک که قرار است در این مشق اشتراک کند در صحبت با رادیو آزادی گفت واحد نظامی آنها از شهر قرغان تپه اعزام شده است.
با قرغان تپه
آمدیم به ناحیه شهرستان و ما باید همینجا حمایه سرحد را با ازبکستان مشق
کارشناسان میگویند با اینکه مرزهای تاجیکستان مستحکم است و نیروهای مرزبانی آماده هستند که در حالت اضطراری واکنشی سریع نشان دهند، فعال شدن این گروه های شورشی در شمال افغانستان مقامات تاجی را وادار میکند آماده همه گونه حالت باشند. خبر تجمع گروه های شورشی در مرز با تاجیکستان در نیم سال پیش و زیر نظر این گروه ها گذاشتن برخی قلمروهای مرزی افغانستان، تنگ شدن موقع جنگیان دیش در قلمروهای سوریه و عراق و خطر فرار و بازگشت آنها به کشورهایشان، مقامات تاجیک را هم نگران کرده است. برگزاری مشق‌های نظامی در مرز با همسایه‌های نزدیکترین تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان که با این دو کشور صدها کیلومتر خط مشترک سرحد دارد، از نظر برخی کارشناسان بیشتر به خاطر تقویت تجربه نظامی در یک نقطه استراتژی میباشد. وادی فرغانه مکان پیدایش طرفداران گروه شورشی حرکت اسلامی ازبکستان در آغاز سال‌های 1990 بود که بعد از سرکوب آن از جانب حکومت پرزیدنت وقت ازبکستان اسلام کریموف، رهبر و طرفدارانش به افغانستان فرار کردند. برخی اعضای این گروه در جنگ شهروندی تاجیکستان ضد نیروهای حکومتی جنگیدند. سالهای 1990 حدود ناحیه شهرستان شاهد یورش نافرجام سرهنگ فراری محمود خدایبردیو شد که ضد نیروهای دولتی تاجیکستان سلاح بلند کرده بود. نعمت الله میرسید و تحلیلگر و خبرنگار مقیم شهر خوجند میگوید اخیراً در ناحیه شهرستان خبرنگاران مشق‌های ضد تروریستی نیروهای ویژه پلیس تاجیکستان را مشاهده کردند که نیز جلوگیری از فعالیت گروه‌های تخریبکار را هدف داشتند. وی افزود
با نظر داشت خطری که این رو از بیرون کشور اندیخترش از افغانستان به هر دو کشور تهدید می‌نماید، چون که حاضر این همه مشق‌ها با نظر داشت خطری که در افغانستان است گذرانده می‌شود. یعنی تاجیکستان نه تنها سرزمین خودش را مدافع می‌کند بلکه تمام حاشیه مرکزی را.
این اندیشه را مرزبان سابق دار نورعلی‌شان نظر هم تصدیق کرد. جنرال مصطفی که در گذشته رهبری نیروهای مرزبانی تاجیکستان را بر عهده داشت میگوید هرچند مرز تاجیکستان با افغانستان به خوبی حفاظت میشود، اما احتمال وارد شوی گروههای کوچک تروریستی همیشه وجود دارد. و میگوید
خوب است یک سال یک بار دو بار گذراندن لازم است. سرحد باید که مستحکم باشد. اگر گذشتن بند از گروههای ایگیل از سرحد این امکانیت هم ندارد، برای که سرحد من باوری دارم که سرحد ما از خطی افغانستان بسیار مستحکم است، آماده باشیم به درجه بلند است.
مقامات تاجیک میگویند تروریسم مشکل جهانی است و تاجیکستان در این زمینه استثنا نیست، زیرا خطرهای تروریستی در منطقه زیاد شده است. مشاهده حاکی است که همساله در کشور دست کم تا 5-6 مشق مشترک ضد تروریستی همراه با نیروهای کشورهای خارجی یا تنها با نیروهای داخلی برگزار میشوند. تنها در سال جاری در تاجیکستان مشق های ضد تروریستی با شریکی نیروهای روسیه، آمریکا و کشورهای آسیای مرکزی برگزار شدند. در تمرین های آخر ماه می در تاجیکستان با هدف مبارزه با گروه های تروریستی، حتی نخستین پرتاب مشک های اسکندر، نوترین مجموعه مشکی روسیه صورت گرفته بود.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری سکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه سکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه سکایپ.
یک منطقه در تاجیکستان با تشبث حکومت محلی نخستین شده از دادن طعام در مراسم های چهل و سال دست کشید. رهبریت ناحیه رودکی اعلان کرد که منبعد در این ناحیه مراسم های چهل و سال دیگر به دادن طعام برگزار می شود. جزئیات بیشتر خبر را من مولا رجب یوسفی پیشنهاد می کنم. تصمیم تحریر شیوه برگزاری برخی مراسم های عزا که با هدف کم خرج و مطابق شدنشان با قانون تنظیم رسم آیین ها گرفته شده است، مدت ها پیش هم از جانب برخی مقامات و ساکنان مطرح شده است. حالا انتظار می رود که تصمیم در تحریر نو قانون تنظیم رسم و آیین وارد شود، اما برخی جامعه شناسان میگویند با قانون قرار مشکل است پیش راه این معرکه را گرفت و باید نخست حتمی نبودن مراسم های مذکور در ذهن مردم شکسته شود. عبدالخالق شادیف ساکن 43 ساله ولایت سوق دوام دو سال است که نمیتواند از قرض برای مراسم های مادرش گرفته خلاص شود. عبدالخالق میگوید با 4 فرزند به دهخانه مشغول است و درآمد سالانه اش به گفته خودش با یک عذاب برای زندگی میرسد. او میگوید
این مردم بسیار میشمیش شد آشکار پنهان گاه به شوخی گاه به جدی مردم به طرف ما فرزندان ما اهل عیال ما به تعجب خرج گرفت 1800 دلار همین لازم بود
عبدالخالق میگه سرمایه او در دوره تبوبت مادرش صرف شد و به همین خاطر دیگر امکانیت نداشت که از حساب خودش مراسم های مادرش را سر وقت گذراند. بعد 10 سال قبول این قانونی تا حال بحث برانگیز مقامات تاجیک اعلان کردند که به قانون تنظیم تغییرات وارد میکنند. سال 2007 بعد تصویب قانون تنظیم از مراسم هایی که بعد وفات شخص نزدیکانش برگزار میکردند دادن طعام تنها در 40 سال و آن هم با تعداد محدود اجازه شده بود. اگر تغییرات به قانون تنظیم قبول شود دیگر در تاجیکستان کسی بعد وفات نزدیکانش حق ندارد در خانه این بخش مراسم ها را با دادن طعام برگزار کند. سید مکرم عبدالقادر زاده رئیس شورای علمای تاجیکستان میگوید مسئله منع دادن طعام در مراسم های 40 سال حالا در بررسی قرار دارد.
شاید شود که ضیافت یا که شاید شیرتن و شیرینی قطی، چای و شیرینی قطی. در بسیار جا فرض کردیم در دولت افغانستان روزی فاتحه میگن در مسجد میشه. خویشاوندا نزدیک باشد میاد در همون روز وای میکنند در مسجد دعای فاتحه فلانی گفته اومدگی را دعا میکنند یک آب هست اوجا یک یکون شیرینی باشد هست دیگر چی نیست.
با این همه رئیس شورای علما میگوید در تاجیکستان کسی خیر و من نکرده است و کسی امکان ندارد میتواند به کم زیاتان کمک رساند. جامعه شناسان میگویند مراسم های ملی در تاجیکستان سنت است که از 100 ساله ها به این طرف در جامعه عمل میکنند و با قرار و قانون منع کردن آنها راه یگانه حل مسئله نیست. یار محمد نیازی جامعه شناس تاجیک این مراسم ها را سنت دینی نامید که بر پایه تقلید اهالی آن را اجرا میکند. به قول این جامعه شناس تاجیک این یک سنت دینی است که سالهای زیاد مردم از آن پیروی میکردند. نیازی میگوید
خصوصیت همه گونه دین ها این است که اینها در پایه تقلید استوار میشوند، یعنی هر یک شرعی رای باید که از طرف تمام پیروانش تقلید شود. هر گونه تقلید ها وقتی که به عادت تبدیل میوبند همین خیلی تعصبات و با چشم همین رقابت نگاه کردن در همین مسائل همین خیلی ذهنیت رو به وجود میبرد.
رشید غنی عبدالله کارشناس دیگر تاجیک میگرد قبلا چنین مراسم ها اساسا از حساب قشری دارا به خاطر پس کردن تشنج اجتماعی گذرانده میشد و مثل حاضرم مسابقه نمیشد. و میگوید مقصد هر گونه خدای ها از داروها به نادارها یک وسیله یاردن بود ولی با مرور وقت این تغییر یافت. این کارشناس میگوید در جریان تغییر قانون آید به طرز برگزار این مراسم ها باید جامعه شناسان اشتراک کنند. تلاش های وارد کردن تغییرات نو به قانون آید تنظیم رسم و آیین ها در حال است که با گذشت 10 سال قبول و تطبیق آن هنوز هم برخورد مردم با آن یک رنگ نیست.
دایر به نزدیکان خود و هنرنمایی هم وطنان خود در خارج معلومات تازه و زیاد می خواهد، پس گوشه مهاجران و عالم ورزش برای شماست. در صفحه اینترنتی رادیوی آزادی www.azadi.org.
دلشاد نظرف گرزانداز مشهور تاجیک در مسابقه قهرمانی جهان در لندن به دور نهایی راه یافت. رقیب دسته استقلال دوشنبه در دور نیمه نهایی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا معلوم شد. درباره این رویدادهای ورزشی من نرزالله لطیف گزارش می‌دهم. دلشاد نظرف ورزشکاری مشهوری تاجیک در مسابقه قهرمانی جهان آید به ورزشی سبک که در ورزشگاه اولمپی لندن جریان دارد در گرز اندازی به دور نهایی راه یافت. سبقت انتخابی گرز اندازی شب چهارشنبه 9 آوگوست با شرکت 32 ورزشگر در دو گروه برگزار شد. دلشاد نظرف گرز را به دوری 75 متر و 54 سانتی متر هوا داد که این نشان داد در گروه ا نتیجه پنجم است. وی از روی نتیجه گیری هر دو گروه در بین 32 نفر ششم شد. در سبقت انتخابی وایتسیخ نویتسکی از لهستان با نتیجه 76 متر و 85 سانتی متر مقام اول را کسب کرد. به این ترتیب 12 نفر بهترین گرزاندازهای جهان به دور نهایی که شب جمعه 11 آوگوست برگزار می شود راه یافتند. دلشاد نظرف در یک صحبت اختصاصی با رادیوی آزادی گفت
دویونی ماه در مشق تمرین بودم در چخیه پیش از چمپیونات جهان. از ریتینگ جهانی یکم ورزشگر پول شرفتیسته چمپیونات جهان نشون میده که یکم میشد که دویم که سیوم.
در مسابقه قهرمانی جهان اوید به ورزش سبوک در لندن بیش از 2000 ورزشگری زیاد از 200 کشوری جهان برای 47 مجموعه مدال ها تا روز 13 آگوست مبارزه میبرند. بعد نتیجه گیری 6 روز مسابقه در حساب عمومی دسته‌ای منتخب ایالات متحده آمریکا با کسب 15 مدال، 4 طلا، 5 نقره و 6 برنجی در مقام اول است. خبر دیگر، دسته استقلال دوشنبه قهرمانی تاجیکستان در دور نیمه نهایی بین منطقوی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا با تیم سرس فیلیپین رقابت میکند. رقیب استقلال بعد پیروزی سرس در فینال منطقه آسیان از روی نتایج دو بازی مقابل خوم یونایتد سنگاپور روز 9 آگوست معلوم شد. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان در بازی اولی نیمه نهایی بین منطقوی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا استقلال 22 آگوست در ورزشگاه مرکزی شهر حصار با تیم سرس روبرو خواهد شد. بازی جوابی 12 سپتامبر در شهر باکولود فیلیپین برپا می‌گردد.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزلوهی لطیف شما را به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
نخست به شما خبرهای تازه ورزشی تقدیم می شود. تیم فوتبال ریالی اسپانیا برنده سوپر جام یا جام عالی اویفا سازمان فوتبال اروپا گردید. بازی برای سوپر جام اویفا میان ریال مادرید اسپانیا غالب فعلی لیگ قهرمان ها و منچستر یونایتد انگلستان برنده جام لیگ اروپا شب 8 آگوست در شهر اسکوپیه مکیدونیا در ورزشگاه فیلیپ مکیدونی 2 برگزار شد. ریال که با حساب 2-1 غالب آمد برای بار چهارم برنده سوپر جام اویفا سازمان فوتبال اروپا گردید. سال گذشته ریال در بازی برای سوپر جام بر سویلی اسپانیا در زمان اضافی با حساب 3-2 پیروز گشته بود. ریال دست آورد میلان ایتالیا و آیاکس هلند را که دو بار پی هم سوپر جام را صاحب شدند تکرار نمود. زین‌الدین زیدان سرمربی ریال 5 مرتبه به حیث بازیگر و مربی برنده سوپر جام اویفا شده است. باید گفت که سوپر جام اویفا از سال 1972 دایر می شود و اولین برنده آن آیاکس هلند می باشد. از همه بیشتر 5 باری میلان ایتالیا و بارسلونا اسپانیا سوپر جام اویفا را به دست آوردند. محسن محمدیف سابق بازیگر دسته مشهوری پامیر دوشنبه در مسابقه بین المللی اکسپو 2017 فوتبال کپ که روزهای 5 و 6 آگوست در پایتخت قزاقستان شهر استانا برگزار شد به هیئت دسته منتخب ستاره های جهان شامل بود. این مسابقه در استانا ارینا با اشتراک 6 دسته در 2 گروه صورت گرفت. با گروه آ آلمان، قزاقستان و منتخب جهان، با گروه ب ایتالیا، پرتغال و روسیه داخل بودند. غالبان گروه ها منتخب ستاره های جهان و دسته روسیه روز 6 آگوست برای جای اول با هم مبارزه بردند. بازی نهایی با پیروزی منتخب روسیه با حساب 7-4 به انجام رسید. برای جای سوم منتخب پرتغال دسته قزاقستان را با حساب 13-7 شکست داد. محسن محمدی 50 ساله که فعلا سرمربی باشگاه فوتبال استقلال دوشنبه میباشد، روز 7 آگوست در صحبت با رادیوی آزادی گفت استقلال تنها برای مدال های طلای مسابقه قهرمانی تاجیکستان مبارزه میبرد.
پول و اتلیشم سستایانی و سلویه توجه وچین خروش شد.
برای اجرای این وظیفه به ما شرایط خوب فراهم آورده شده است. حالت میدانی بازی نیز خوب است. از همه آنهایی که به ما کمک میکنند سپاس گذاریم. عموماً برای ما در این باشگاه کار کردن گواراست.
نموچین پریاتن زیس رابوتت.
موسیقی دسته منتخب ملی فوتزال تاجیکستان در دایره آمادگی به مسابقه انتخابی قهرمانی آسیا با منتخب ازبکستان دو بازی دوستانه انجام داد. هر دو بازی روزهای 5 و 6 آوگوست در مجمع ورزشی شاهین شهر گلستان سابق قیرقوم ولایت سوخت برگزار شد. بازی اول با پیروزی منتخب ازبکستان با حساب 5-4 خاتمه یافت. در بازی جوابی دسته تاجیکستان با حساب 5-3 غالب شد. یادآور می‌شوم مسابقه انتخابی قهرمانی آسیا 2018 اید به فوتزال در گروه بی از 15 تا 17 اکتبر سال روان در شهر تبریز ایران دایر خواهد شد. دسته منتخب فوتزال تاجیکستان در این گروه با تیم‌های ملی افغانستان و ایران رقابت می‌کند. در دوری 15 مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی استقلال دوشنبه بر دسته مهمان وحش قرغان‌تپه با حساب 1-0 غالب آمد. با همین حساب ریگر تدزی تورسون‌زاده در میدان خود برخی حصار را مغلوب ساخت. خوجند شهر خوجند بر دسته مهمان پنچر ناحیه جلال‌الدین بلخی با حساب 2-1 پیروز شد. ЦСКА Помири Душанбе дар меҳмонии дастаи ҳосилоти фархорро бо ҳисоби бузурги 4-0 шикаст дод. Дар ҳамин ҳол дастаи Истиқлол, ки дар 14 бозӣ 36 имтиёз ба даст овардааст, дар садри ҷадвали мусобиқаи лигаи олӣ қарор дорад. Хуҷанд бо 27 имтиёз дар зинаи дуввум ва ЦСКА Помир бо 25 имтиёз дар зинаи севум ҷойгир шудаанд. دسته استقلال دوشنبه قهرمان تاجیکستان در دور نیمه نهایی بین منطقوی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا با تیم سرس فیلیپین رقابت میکند. رقیب استقلال بعد پیروزی سرس در فینال منطقه آسیان از روی نتایج 2 مقابل خوم یونایتد سنگاپور روز 9 آوگوست معلوم شد. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان در بازی اولین نیمه نهایی بین منطقوی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا استقلال 22 آوگوست در ورزشگاه مرکزی شهری حصار با تیم سرس روبرو خواهد شد. بازی جوابی 12 سپتامبر در شهر باکولود فیلیپین برپا می‌گردد. ورزشکاران تاجیک در مسابقه قهرمانی جهان اوید به گوشتی دزودو میان نورسان تا 18 ساله که 9 آوگوست در پایتخت چیلی شهر سانتیاگو شروع شد شرکت می‌ورزند. در این مسابقه که تا روز 13 آوگوست ادامه می‌یابد بیش از 420 ورزشکار از 64 کشور شرکت دارد. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 5 ورزشگر قربان علی بازاروف، رضی الله لایقف، جمال الدین عبدالویف، جهانگیر مجیدوف و امام رضا قربانوف داخلند. یادآور می‌شوم در مسابقه آخرین قهرمانی دزودای جهان میان نورسان که سال 2015 در شهر سرایو برگزار شده بود، خورشید مجیدوف در وزن بیش از 90 کیلو صاحب مدال برنزی شده است. ضمناً این یگانه مدال ورزشکاران تاجیک در رشته دزودو در مسابقه قهرمانی جهان میان نورسان به شمار می‌رود. کارشناسان ساحه در مسابقه قهرمانی جهان در چیلی از برادر خردی خورشید مجیدوف جهانگیر به دست آوردن مدال را چشم دارند، زیرا که این پهلوان 17 ساله تاجیک در همین حال در ریتینگ یا فهرست جهانی دزودو در وزن زیر 81 کیلو میان نورسان با 591 امتیاز در مقام اول است. شنوندگان عزیز، درباره وضع امروزه دزودو در تاجیکستان صحبت داریم با مهمان برنامه‌مان نورالله لایقف، رئیس فدراسیون دزودوی کشور.
فعلا در تاجیکستان این نوع ورزش یعنی گوشتی دزودو در کدام مناطق بیشتر رشد کرده است؟
گوشتین طرز دزودو قریب که 70-80% با گوشتین ملی ما مانندی دارد. از قدیم الایام تاریخ ورق زده بینیم، پهلوانا اساسا از ولایت بدخشان کوهی میبر اومدن، از ولایت ختلان. حاضران دیده باریم ورزشگرانی که هستن بسیارشون از همین دو ولایت هستن. اومد گوشتین ملی در تاجیکستان که بگیم تمام مردم مخلصی میکند، همین ما فکر میکنیم که دزودو هم در تاجیکستان یک قدر منزلت خچم در بین مردم دارد.
یعنی در منطقه جنوبی تاجیکستان بیشتر رواج یافته است.
اولین چمپیون جهان هم بینیم از ختلان زمین است. در یگم نمودی گوشتین تا حاضر ما چمپیون جهان نداریم. اولین چمپیون جهان بغیر از این از ولایت بدخشان کوی از نواحی ونج، محمد شریف سلیمانی ونجی چقدر پهلوان خوب
از همونجا برآمد، از محبت و سلام شو دیگر بسیار دیگر رو ما گفته میتونیم که اساسا ما میتونیم در همین دو ولایت تکیه کرده در آینده گوشتینی نه تنها گوشتینی طرز دودو، گوشتینی ملی طرز دودو، طرز سمبرو ترقی دیم.
میخواستم درباره رسول باقیف کمی مفصلتر شهر بدید.
من خودم جودوچی هستم، من خودم ورزش کلان رو دیدگی هستم. تومو ایخی جودوچی تاجیکستان ندار، من 5-10 سال دارم نمیبینم که با هم خیلی گوشتینگیر هم خیلی ورزشگری خوب تیار کنیم. در باقی و رسول یکی از پهلوانان بهترین جهان است. بعضی ورزشگران یا جودوچیان بعضی دولت ها گوشتینگی را تکرار با تکرار تماشا کرده تحلیل میکنن که چه قطعی گوشتینگیر هست. صحیفه هایی که در تاریخ ورزش تاجیک شوده است، در چمپیونات جهان جای سیم شد، در بازی المپیک جای سیم شد، فرزند تاجیک در آنجا نام ملت را بلند برداشته صاحب مدال برنجی شد در بازی المپیک.
ما میبینیم که در منطقه آسیای مرکزی ازبکستان در جای اول است در جودو و وقت‌های آخر خیلی ورزشکاران این کشور در این رشته چی در سبقات جهانی و چی در مسابقات المپیک با نتیجه های بلند نائل میشوند. شما که بسیار سفر میکنید و میبینید و البته این با شرایط هم بستگی دارد، چگونه شرایطی است در ازبکستان نسبت به تاجیکستان در همه رشته؟
شرایطش نسبت گوشتینگیرای ما خوبتر است، لیکن البته برای ورزشگر اول شرایط است، نه تنها ورزشگر و مربی، برای مربی و هم شرایط کردن من در کار. من فکر میکنم که اویسه اویسانی کورو بهشیدسه است، بهشیدسه علاقه جودوچیان ما قریب در همه مسابقه اشتراک کرده استند. من فکر میکنم که در آینده مبلغ گذاری باز بیشتر زیاتر میشود، در یک جایی ما میتونیم که جودو جمهوری تاجیکستان رو باز بلند برداریم.
تشکر محترم نورالله لایقوف. ما با ورزشکاران تاجیک به خصوص با پهلوانان در رشته جودو در سبقات جهانی و بین المللی و قطعوی موفقیت های تازه به تازه آرزومندیم.
سلامت باشین.
مهمان برنامه ما نورالله لایقوف رئیس فدراسیون جودوی تاجیکستان بود.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می‌شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. دلشاد نظرف، ورزشکاری مشهوری تاجیک، در مسابقه قهرمانی جهان آید به ورزش سبک که در ورزشگاه المپی لندن جریان دارد، در گرز اندازی به دور نهایی راه یافت. سبقت انتخابی گرز اندازی شب چهارشنبه 9 آوگوست با شرکت 32 ورزشگر در دو گروه برگزار شد. دلشاد نظرف گرز را به دوری 75 متر و 54 سانتی متر هوا داد که این نشان داد در گروه A نتیجه پنجم است. وی از روی نتیجه گیری هر دو گروه در بین 32 نفر ششم شد. در سبقت انتخابی وایتسیخ نویتسکی از لهستان با نتیجه 76 متر و 85 سانتی متر مقام اول را کسب کرد. هموطنی او پاول فجدک با نتیجه 76 متر و 82 سانتیمتر دوم شد. بیگود کوینتین از فرانسه با نتیجه 76 متر و 11 سانتیمتر در زینه سوم قرار گرفت. به این ترتیب 12 نفر بهترین گرزاندازهای جهان به دور نهایی که شب جمعه 11 آوگوست برگزار می شود راه یافتند. بجز وایتسیخ نویتسکی، پاول فجدک، بیگود کوینتین و دلشاد نظرف، باز 8 نفر دیگر، پاول بریش از بلاروس، بنسی حلاج از مجارستان، نیک میلیر از بریتانیای کبیر، سرگی مارچیف از مالدوو، اوسکان بالتاسی از ترکیه، مارکو لینگو از ایتالیا، الکسی ساکیرسکی و والری پرونکین هر دو ورزشکاران بی‌طرف به فینال برآمدند. دلشاد نظرف در یک صحبت اختصاصی با رادیوی آزادی گفت:
کوشش میکنم که مدال به دست بیارم. در ورزش پیشگویی کردن مشکل است، اما امیدوارم که موفق میشوم.
یادآور میشوم دلشاد نظرف در مسابقه پیشینی قهرمانی جهان که دو سال پیش در پکین چین برگزار شده بود، گرز را به مسافه 78 متر و 55 سانتی متر هوا داده مقام دوم را کسب کرد و صاحب مدال نقره گردید. رکورد انفرادی دلشاد نظرف 80 متر و 71 سانتی متر است. او به این نتیجه سال 2013 در مسابقه بین المللی در شهر هالی آلمان نویل شده است. در مسابقه قهرمانی جهان اوید به ورزش سبوک در لندن بیش از 2000 ورزشگری زیاد از 200 کشوری جهان برای 47 مجموعه مدال ها تا روز 13 آوگوست مبارزه می برند. بعد نتیجه گیری 6 روز مسابقه در حساب عمومی دسته ای منتخب ایالات متحده آمریکا با کسب 15 مدال 4 طلا 5 نقره و 6 برنجی در مقام اول است. کنیا با کسب 7 مدال در مقام دوم و آفریقای جنوبی با کسب 4 مدال در مقام سوم قرار دارند. مبلغ عمومی جوایز مسابقه قهرمانی جهان در لندن 7,344,000 دلار را تشکیل می‌دهد. برای رکورد جهانی در این مسابقه ورزشکاران 100,000 دلاری می‌گیرند. اینچنین به 8 ورزشکار بهترین هم در رقابت‌های انفرادی و هم در استافته‌ها جایزه‌های مالی به مبلغ از 4 تا 80,000 دلار سپرده می‌شود. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
از دل غم